بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله ششم، متن مسئله مطابق تحریر الوسیله این است: لو تکرر غیر المحسن، لو تکرر من الحر غیر المحسن ولو کان امرأتن فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة. فاعل تکرر همون زناست، یعنی اگر زنا به طور مکرر از غیر محسن صادر بشود، ولو امرأ بوده باشد، و سه بار برش حد جاری بشود، قتل فی الرابعه، در مرتبه چهارم اعدام میشه. و قیل قتل فی الثالثه، قولی هم بر این است که در مرتبه سوم اعدام میشه بعد اقامت الحد مرتين، بعد اقامت الحد مرتين. و هو غیر مرضی، و هو به چی برمیگرده ضمیرش؟ این قول دوم، این مرضی تحریر الوسیله نمی باشد. بحثی که ما در اینجا داریم مسئله مهمی هست، چه در باب زنا چه در باب سایر کبائر، که اگر حد اجرا کردیم و چند مرتبه حد اجرا شد، حالا سه یا چهار مرتبه، در مرتبه بعد کشته می شود طرف. این مسئله در همه کبائر مطرح شده که اون جداست، الان ما بحث نمی کنیم، و در خصوص زنا هم تقریبا همه فقهای ما عنوان کردن، منتها همونطور که از عبارت تحریر الوسیله هم استفاده میشه، مسئلتون خلافیه، اختلاف شدیدی در این مسئله هست. حتی خواهیم دید که اجماعات متضادی ادعا کردن در مسئله، و عمدتاً سه قول در این مسئله هست. قول اول همون قولی است که محقق در شرایع و صدوقین و ابن ادریس و جماعت کثیر دیگری انتخاب کردند که قول به مرتبه سوم است، قتل فی الثالثه، یعنی دو مرتبه اجرای حد میشه، مرتبه سوم اعدام میشه. محقق در شرایع همینو میگه، صدوقین همینو گفتن، ابن ادریس همینو داره، و بله این یکی از اقوال در مسئله است. و اما قول دومی که در مسئله هست، همین قولی است که مختار تحریر الوسیله است، در مرتبه چهارم اعدام میشه. این قولی است که نسبت به مشهور داده شده است. گفتن المشهور یا اشهر الاقوال فی المسئله انه یقتل فی الرابعه، مرتبه چهارم ادام میشه. البته فراموش نکنید بعد اجرای الحد در هر مرحله، اگر اجرای حد نشه ولو صد بار هم باشه لا یقتل، اجرای حد مکرر که شد مرتبه چهارم یقتل. این قولی است که اشهر الاقوال فی المسئله گفتن هست. و اما قول سومی هم داریم که اقرب الاقرب با غین، قریب ترین و شاز ترین اقوال فی المسئله هست. اقرب الاقوال فی المسئله این است که یقتل فی الخامسه. حالا ما این اقوال رو یه مقدار عبارات بزرگان رو درباره این اقوال ثلاثه نقل کنیم و میبینیم هر کدام از این اقوال سگانه دای اجماع برش شده. هم قول اول که یقتل فی الثالثه است، هم قول دوم یقتل فی الرابعه، هم قول سوم که یقتل فی الخامسه، هر سه دای اجماع برش شده. و این از چیزهایی است که انسان رو نسبت به اجماعات منقول یه مقدار بی اعتماد میکنه و نشان میدهد که اجماعات منقول خیلیاش اجماع بر قاعده است یا اجماع بر اصلی است که طرف مورد کلام رو مصداق اون قاعده و اصل دانسته، یا اجماعی است که از زاویه دید خود اون گوینده مطرح شده است. اما کلام شیخ در خلاف، مرحوم شیخ در خلاف در کتاب حدود مسئله 55 عبارتی داره که ضمناً کلمات اهل سنت هم معلوم میشه ازش. اذا جلد الزانی الحر البکر، اذا جلد الزانی الحر البکر اربع مرات. چرا قید حر گفته؟ برای اینکه عبد دو برابر اینه، بعدن صحبتش میشه، اشاره میکنیم. در مرتبه هشتم گفتن یقتل، بعضی هم در مرتبه نهم احتمال دادن یقتل. به هر حال حر باشه، بکرم باشه، برای این که حدش رجم نباشه، اگر رجم باشه که از اول یقتل. اذا جلد الزانی الحر البکر اربع مرات قتل فی الخامسه. این شیخ توسیس که میگه در پنجم، تقریبا این قول فقط خودش قائل است تقریبا. و کذالک فی القذف یقتل فی الخامسه، در باب قذف هم یقتل فی الخامسه است. والعبد والعبد یقتل فی الثامنه، در دفعه هشتم عبد یقتل، بعضی از روایات هم داریم دفعه نهم بعد میاد انشاءالله بعد هم متوجه. و قد رویه، این همون اشهر الاقوالی بود که ایشون به صورت قد رویه میگه، و قد رویه ان الحر یقتل فی الرابعه، رویه ان الحر یقتل فی الرابعه. بعد میگه و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، همه فقها در این مسئله مخالفت کردن. در کدام مسئله؟ در همین مسئله بله یقتل، اونا اصلا یقتل قائل نیستن. و قالوا علیه الحد بالغا ما بلغ، و قالوا علیه الحد بالغا ما بلغ، یعنی صد بار هم اجرای حد برش کنی، 101 بار هم باز اجرای حد کن. عام اینه، اعدامی نداره. و قالو علیه الحد بالغا ما بلغ. شاهدم اینجاست. بعد میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. این ادعای اجماع بر چی کرده شیخ طوسی؟ بر همون خامسه یا اصل مسئله که یقتل، حالا خامسه باشه یا رابعه باشه، یقتل. ظاهر عبارتش این است که به فتوای خودش ادعای اجماع کرده، یعنی یقتل فی الخامسه، ظاهر عبارت اینه. ولی بعضی ها احتمال دادن که شیخ طوسی ادعای اجماع بر اصل قتل کرده، اما از رابعه یا خامسه. ولی خب در بد و نظر ظاهر عبارت این است که یقتل فی الخامسه را ادعای اجماع کرده. این نظر مبارکتون باشه. بله کجاش دادم؟ دلیلونا یعنی مختار ما. ما چی میگیم؟ ما خامسه گفتیم دیگه، ما خامسه گفتیم، اون رویه بود. باشه، اون رویه بود، یعنی یه روایت شازه. روایات غیر شاز مسئله خامسه رو میگوید، اجماع هم خامسه رو میگوید. شکی نیست این عبارت در بد و نظر ادعای اجماع بر خامسه است. ولی خب در مقام جمع ممکن است ما اینو بزنیم به این که نه، اهم از این که خامسه باشه یا رابعه باشه، ادعای اجماع بر اصل قتله احتمالیست. و اما کلام دیگری از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب انتصار. مرحوم سید در کتاب انتصار منفردات امامیه و ویژگی های فتاوای پیروان مکتب اهل بیت رو می نویسه. اینجا می فرماید ممن فردت به الامامیه، ممن فردت به الامامیه القول به ان الحر البکر، القول به ان الحر البکر اذا زنا فجلده ثم عاد فجلده. این دفعه دوم. ثم عاد ثالثا فجلده. این دفعه سوم. انه ان عاد الرابعه قتله الامام، انه ان عاد الرابعه قتله الامام. این سریع است. مرتبه چهارم، مرتبه چهارم یقتل. والعبد یقتل فی الثامنه، عبد در مرتبه هشتم، هشتم. و خالف باق الفقهاء فی ذلک، خالف باقی الفقها فی ذلک. تعبیر سید رو ما بیشتر از تعبیر شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ما هر دو بزرگواران، ولی تعبیر شیخ سید بعقیده ما مناسب تره. ایشون باقی الفقها میگه، در حال که شیخ طوسی خیلی جا میگه خالف جمیع الفقها. چند فقهای شیعه فقها نیستن مگر؟ خالف جمیع الفقها فی ذلک. اصطلاح شیخ طوسی جمیع الفقها یعنی فقهای عامه است. ولی خب این تعبیر اگر به باقی الفقها همان گونه که در کلام سید آمده است تعبیر بشه، تعبیر انصری هست. یعنی فقیه دیگری نبوده. نه درست، ولی فتاوای اصحاب رو که قبل از شیخ طوسی بوده و خالف باق الفقها فی ذلک ولم یقولوا بشیء منه ولم یقولوا بشیء منه، یعنی هیچ چیز قتل رو قائل نشد. بعد میگه دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الیه اجماع الطائفه، دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الیه اجماع الطائفه. این اجماع بر چی شد؟ بر چهار مرتبه دیگه، ایشون غیر از چهار مرتبه قول دیگری هم نقل نکرد. پس اجماع مدعای در کلام شیخ طوسی ظاهراً بر پنج مرتبه است. اجماع مدعای در کلام سید مرتضی در انتصار ظاهراً بر چهار مرتبه است. و اما ابن ادریس، اینا از سلسله الینابیع الفقهیه نقل میکنیم، جلد 23 صفحه 54، سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 54. در این سلسله الینابیع الفقهیه همونطور که از اسمش پیداست کتب قدما جمع آوری شده و در هر فصل تجزیه شده. مثلا تمام بحث هایی که در باب حدود هست در یه جلد آوردن از کتب مختلفه قدما، اونایی که در دیات در یه جلد آوردن از کتب مختلفه فقها. سوال بر این، اگر کسی میخواست کلام اینها رو ببینه باید هر کدام از کتاب های اینها رو مستقلن، واقعا 10-12 تا از این کتاب ها رو دیدن کار مشکلی بود، اما اینا زحمت کشیدن کنار هم قرار دادن در این جلد 23 همه این مسائل مربوطه به حدود، یعنی این قسمت هایی که ما میخوانیم همش کنار همه. به هر حال، و اما ابن ادریس یه ادعای اجماعی کرده برخلاف هر دو، و ادعا ابن ادریس الاجماع فی قتله فی الثالثه حیث قال، این عبارت ماست حیث قال. حالا عبارت ابن ادریس چیه؟ والازهر من اقوال مذهب اصحابنا، والازهر من اقوال اصحابنا والذی یقتضیه اصول مذهبنا انه یقتل فی الثالثه لاجماعنا، دقت کنید، انه یقتل فی الثالثه لاجماع الا ان اصحاب الكبائر یقتلون فی الثالثه لاجماعنا الا ان اصحاب الكبائر یقتلون فی الثالثه و هذا منهم بغیر خلاف و هذا منهم بغیر خلاف. این کلام ابن ادریس رو هم باز از سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 222، سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 222. البته ظاهر عبارت ابن ادریس این است که ادعای اجماع در خصوص این مسئله نمیخواد بکنه، بلکه ادعای اجماع برای یک کبرای کلیه میکنه، ما نحن فیه را هم مصداق اون کبرای کلیه میداند و اون کبرای کلیه این است که اصحاب کبائر در مرتبه سوم قتل و اعدام میشوند. زنا هم که از کبائر است پس داخل در اون قاعده کلیه اجماعی است، اجماع را بر اون قاعده کلیه. نتیجه این شد سه تا اجماع مختلف در این مسئله ادعا شده است، یکی اجماع بر ثالثه، یکی رابعه، یکی خامسه، ولو اینکه سومی اجماع بر قاعده بود، ولو اینکه اولی هم کلام شیخ در خلاف هم قابل محامل دیگری بود. علی کل حال مسئله خلافیه است. بین متأخرین نگاه بکنیم بیشتر رفتن رو مرتبه چهارم و اشهر الاقوال فی المسئله واقعا مرتبه چهارم شده، ولی شاید بین قدما مرتبه چهارم اشهر الاقوال شاید هم نبوده. علی کل حال مسئله خلافیه نمی شود از اقوال استدلالی بر مسئله کرد، همه هم ادعای اجماع کردن، هیچ کدامش هم اجماعی واقعا نیست. حالا بریم سراغ ادله ببینیم قائلین به ثالثه چه دلیلی آوردن و بعد هم قائلین به رابعه. خامسه که دلیل درستی نداره، عمدتاً بر محور همین دو قول ثالثه و رابعه، آیا اعدام در مرتبه سومه یا در مرتبه چهارم، بیشتر بر محور همین دور میزنه. و رضا در تحریر الوسیله هم اصلا قول خامسه رو نقل نکردن، فقط رابعه و ثالثه. و اما دلیلی که دلالت بر ثالثه میکنه یه دونه روایت صحیح هست. خب چون اجماع بالاخره وزنه مطلب رو سنگین میکنه، ولو عدله دیگه باشه، ولی شهرت اجماع وزنه ها رو بدون شک سنگین میکنه. بله یه وقتی بود اجماع همه کاره بود، اخیراً به قدر آقایون اجماع شل کردن که خیال میکنن اجماع هیچ کاره است. اون افراط بود، اینم تفریطه. درست اجماع در مسائلی که مدرکی هست حجت نیست، اما یه چیزی هم نیست که انسان به آسانی از اجماع شهرت بتونه صرف نظر کنه. چیزی که در یه مکتب مشهور باشد یا در یه مکتب اجماعی بوده باشد، ولو این رو به عنوان یه دلیل در اون جایی که مدرکیست نتوانیم بپذیریم، نادیده گرفتن اون هم آسان نیست. ما بعضی از مسائل فقهی در همه فتاوایی هم که داریم، مثلا فتوای نجاست اهل کتاب، ولو خلاف مشهور یا بعضی ها ادعای اجماع کردن فتوا دادیم، اما نه به این آسانی. بسیار ادله جمع آوری کردیم در مقابل اون شهرت یا اجماع بایستیم. با یه دلیل جزئی نمیشه در مقابل شهرت و اجماع ایستاد. غرض این است اجماع لهو مکانتون فلفق، شهرت لهو مکانتون فلفق. ولو ما هم شهرت و حجت ندانیم، اجماع مدرکی رو هم حجت ندانیم. اگرم کسی بخواد مخالفت کنه باید دلائل خیلی قوی داشته باشه. و هر حال تنها دلیلی که استدلال شده است برای قول اول یعنی قتل فی الثالثه صحیح یونس است، عن ابی الحسن المازی. مراد از ابی الحسن المازی کیه؟ امام کاظم سلام الله علیه. این حدیث هم حدیث سه باب بیست از ابواب حد الزنا، سه باب بیست از ابواب حد الزنا. روایت اینه، عن ابی الحسن الماضی قال اصحاب الكبائر كلها، اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثه، اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثه. این روایت هم سندش صحیحه و دیدید که حتی مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع هم برش کرده بود و هم دلالتش دلالت روشنی هست. تنها مشکلی که این روایت داره این است آمون قابلون لتخصیص فی الزنا. تنها مشکل روایت این است آمه. اگر ادله بیاریم که در زنا مرتبه چهارم است، یخصص، هر آمی قابل تخصیص است. شاید زنا خصوصیتی داشته از شارع مقدس جداش کرده، ما چه میدانیم؟ بله میدونم این روایت عام هست یا نه. حالا میرسیم روایات گروه دوم خاصه، زناست، این کبائر کله هاست، جمع بینهما به چیه؟ تخصیص دیگه. اگر اون ادله خاص باشه ما به اونها عمل میکنیم، ما عمل به اونها میکنیم. بسیار، پس روایت سندن و دلالتن هیچ مشکلی نداره، تنها مشکلی داره عامه در مقابل ادله خاصه ای که ما اقامه خواهیم کرد، مقاومتی نمیتوانه بکنه، فقط مشکل اینه. حالا صحبت این است که بریم سراغ قول دوم که قتل فی الرابعه، آیا ادله کافی قتل فی الرابعه داره و ما تخصیص بزنیم اون سیئه یونس رو از امام کاظم سلام الله علیه یا نه. برای قول دوم که قتل فی الرابعه باشه سه چهار تا دلیل، چهار تا دلیل آورده شده. دلیل اول، روایتی است که بله، روایت ابو بصیر، این حدیث یک باب سی بیسه، اون سه باب بیس بود، این یک باب بیس، روایت ابو بصیر. سند رو میخوانم چون سندش مورد کلام است. محمد ابن یعقوب که کلینیس، واضح حالشون، عن علی ابن ابراهیم سقس، ابراهیم عن ابیه، ابراهیم ابن هاشم سقس، عن محمد ابن عیسی ابن عبید از سقات، عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن از بزرگان، عن اسحاق ابن عمار عن ابی بصیر، این دو نفر محل بحث، عن اسحاق ابن عمار عن ابی بصیر. اما اسحاق ابن عمار مشکلش فتحی بودنه که قائل به امامت عبدالله ابن افتح بود، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام عبدالله ابن افتح رو امام می دانستن فتحیه. و جالب این است که امام موسی کاظم امام هشتم می دانستن، امام رضا امام نهم می دانستن، فتحیه به یه معنا سیزده امامی هن، فقط عبدالله ابن افتح رو اضافه می دونن. و از اونجایی که عبدالله ابن افتح بعد از امام صادق علیه السلام عمر چندانی نکرد، روایاتی هم از عبدالله ابن افتح نقل نشدی، ولذا فتحیه فقهشون با ما فرق نمی کنه. فتحیه که عبدالله ابن افتح ها اضافه می دانن، از نظر فقهی روایاتشون از امام صادق و امام باقر و امام کاظم اینه هست، همه امر قبول دارن، عبدالله ابن افتح هم که اینها اضافه میدونن، اون هم که چیزی ازش نقل نشده که یه اختلاف فقهی با اینها پیدا کنیم. ولی اسحاق ابن عمار در عین این که فتحیه هست، این آدم ثقه هست، ثقه هست. و از این نظر مشکلی ایجاد نمیشه. اونهایی که میگفتن در نقل احادیث باید راوی هم ثقه باشه هم امامی اثناعشری باشه، اونهایی که اینطور میگفتن اشکال میکنن. ولی ماهایی که به وثاقت قناعت میکنیم، حتی روایات اهل سنت هم اگر ثقات بوده باشن میپذیریم، فتحی بودن عمار برای ما، اسحاق ابن عمار برای ما مشکلی ایجاد نمی کنی. فعلا هزا اسحاق چون ثقه است، مشکل فتحی بودن لطمه‌ای به روایت نمیزنه. اما نفر آخر ابو بصیره که ابو بصیر میگن مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. ابو بصیر مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. حالا من در اینجا یه سوال مطرح میکنم، آقایون که اهل مطالعه و تتبع هستن امشب روش مطالعه و فکر کنن امروز امشب، وان این است آیا ما قرائنی داریم در اینجا که بتوانیم بشناسیم این ابو بصیر ابو بصیر ثقه است یا نه؟ قرائنی احتمالاً هست، چون صاحب جواهر میگه موثقت ابی بصیر، تعبیر به موثقه میکنه. معنی موثقه ابو بصیر این است که صاحب جواهر ابو بصیر رو اینجا از مشترک بودن در آورد. تعبیر به موثقه هم به خاطر اسحاق ابن عماره. پس اسحاق ابن عمار که ثقه شد، ابو بصیر هم اگر با قرائنی از اشتراک در آوردیم و شناختیم ابو بصیر ابو بصیر ثقه هست، ما هم مثل صاحب جواهر حق داریم بگیم موثقت ابی بصیر. آیا حالا قرائنی در این زمینه در دست هست یا نه، یه بررسی کنید و من هم فردا انشاءالله در این باره یه توضیحات عرض میکنم، ولی میخوام شما هم یه مطالعه فرموده باشید. حالا قطع نظر از این وثاقت، دلالت روایت رو نگاه کنیم ببینیم چیه. روایت اینه، حدیث چند از کردم؟ یک. قال ابو عبدالله علیه السلام از زانی ازا زنا یجلد و سلاسن. از زانی ازا زنا یجلد و سلاسن و یقتد و فرابعه. صریح یجلد و سلاسن و یقتد و فرابعه. زیلش هم تأکید میکنه، یعنی جلد از سلاس مرات، یعنی جلد سلاس مرات. این یه روایت. و اما دلیل دومی که آوردن برای این قول عبارت از این است که در حدیث یک باب 32، یک باب 32 از امام رضا سلام الله علیه یه روایتی داریم و اون روایت اونم با صراحت میگه چهارم مرتبه چهارم یک باب 32. تعجب است که چرا صاحب وسائل اون روایت اینجا نقل نکردی. روایت اینه، بله سی و دو من ابواب حد زنا. بینم 32 هست یا 42 هست؟ شماره شو مثل این که من نه در باب 32 هستی. حالا من حدیث من بخونم. حدیث اینه، یادداشت کردم من. روا محمد ابن سنان کما فی العلل و العیون عن الرضا علیه السلام فیما کتب الیه، فیما کتب الیه. این شاید همون باب 20 باشه، اون دو تای دیگه مال باب 32 هست. بله 4 باب 20، اون دو تا روایت دیگه داریم اونا مال باب 32 هست. محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل و عیون الاخبار و اسانید ان محمد ابن سنان. این محمد ابن سنان که در این حدیث است شدیداً محل کلامه. عده‌ای خیلی او رو ثقه میدانن و عده‌ای هم او رو ضعیف میدانن. اگر نگاه کنید رجال ممقانی و کتب رجال دیگر، از کسانی هست که خیلی روش بحث شده، شاید صفحه یا صفحاتی از کتاب درباره محمد بن سنان بعضیا بحث کردن. ما از مجموع آنچه درباره محمد بن سنان خوندیم نتوانستیم اطمینان به وثاقت او پیدا کنیم، ولی زاب روایت محمد بن سنان که میرسیم روی روایت متوقفیم از نظر سند. یعنی اگر تنها در یه مسئله روایت محمد بن سنان باشد، ملاحظه کنید چنان هست اختلاف اقوال کتب رجال که ما نمیتوانیم واقعا تصمیم بگیریم به اینکه اون شخص ثقه‌ای بوده باشه، حتی ولو نفیش هم نمی کنیم، ولی وثاقتش مهم است که برای ما ثابت نیست. روایت این عن رضا علیه السلام، پس علی الحساب این سند محل بحث شد. روایت قبلی هم سند محل گفتگو بود. فیما کتب الیه، نامه حضرت به محمد ابن سنان نوشته بودند، مخاطب امام علی ابن موسر رضا بوده، فرمود و علت القتل بعد اقامت الحد فی الثالثه علی الزانی، علت این که حد جاری میکنیم، قتل جاری میکنیم بعد از اقامه حد فی الثالثه علی الزانی و الزانیه، چرا در مرتبه چهارم میکشیم؟ چهارم یعنی حضرت مسلم گرفت چهارمه، علت رو میگه، چهارم بودن مسلمه، علت رو میگه. لاستخفافه ما، اینا زنا رو کوچک شمردن، و قلت مبالاته ما به ضرب، اعتنایی ندارن به ضرب، حتی که انه مطلق لهما ذلک، مثل این است که اطلق اللهم ذلک، اینا آزادن، میگه خب یه شلاقی هم میخوریم مهم نیست، بعضی آدم ها خیلی پوستشون کلفته به قول وضعی ها نرم میکنن، یه آدم ساده شکمخاری آمد و حمله کرد به یه مغازه قنادی و هرچی میتوانست خورد و جمع شدن یه کتک مفصلی بهش زدند و انداختنش بیرون، دیدن فردا آمده، گوه اگر به همون مبلغ دیروز شما بفروشید ما خریدار هستیم. بعضی ها پسیم کلفته دیگه، حالا آمدیم یه شخصی همین چنین شد در مقابل اعمادی الیاز و الله مثل زنا و امثال زاله، چکارش میشه کرد؟ بنابراین چون این طوری قلت مبالاته باد کشتش. و علتون اخرى، یه دلیل دیگر، ان المستخف بالله و بالحد کافر، و علتون اخرى ان المستخف بالحد و بالله و بالحد کافر، فوجب علیه القتل لدخوله فی الكفر. حالا ولو این دائمی نباشه، حکمت حکمه، در بعضی جا خیلی جا ممکن است علت استخفاف باشه یا علت کفر باشه، علی کل حال امام علی ابن مسرسا ولو به عنوان حکمت و حکم فرمود در مرتبه چهارم میکشن، علت شمینه. پس یادتون باشه این دو روایت دلالتش خوب، ولو از نظر سند محل بحث، تا فردا انشاءالله تکمیل کنیم این بحث را.